اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و محمد و عجل. در مورد امام زمان علیه السلام در روایات آمده است که یحکم به حکم داوود، با حکم حضرت داوود علیه السلام حکم میکند. حضرت داوود حکم غیبی صادر میکرد و به شواهد و ادله وابسته نبود، چون میدونید از در قضایی قاضی مکلف به هر حال شواهد و ادله و امارات و امثال اینا استناد کنه موقعی که میخواد حکم بده. رضا پیغمبر اکرم، امیر المومنین، امام های دیگه تا امام 11 هم تو داوری هاشون به همینا استناد میکردن، به اون علم غیبی خودشون کاری نداشتن. یک کسی میمد مدعی چیزی میشد، میگفتن البینه تو علی المدعی، بینه و دلیل تو بیار ببینیم چیه. این دلیل نداشت، مثلا طرف مقابل متهم رو مثلا قسمش میدادن که انکار کنه. بالاخره طبق همون آیین دادرسی که توی اسلام هست توی محکمه ها رسیدگی میشد. این مال پیغمبر اکرم و 11 تا امام. البته قول 11 تا امام که جز امیرالمومنین 4 سال خورده ای و شاید مثلا یه چند ماهی هم امام مجتبی علیه السلام، بقیه ائمه علیهم السلام که حکومتی نداشتن که بخوان حکمی اجرا، ولی بالاخره مکلفه و همین آیین دادرسی ظاهری بودن در رسیدگی به دعاوی و شکایات. اما حضرت داوود علی نبینا و آله و علیه السلام در دوره‌ای، حالا بازم روایات رو من دیدم، خود از داوودم از خدا خواهش کرد که خدا یا این علم غیبی که من تو این داوری ها به کار میگیرم این از من بگیر، خیلی کار سنگینیه، بذار منم طبق ظواهر حکم کنم. و ظاهرا بعد از او دیگه این علم رو گرفتن ازش و او هم مکلف شد به همین شواهد ظاهری حکم کنه، چون گاهی اوقات شواهد ظاهری 180 درجه خلاف اون واقعیت دلالت داره و این قاضی هم مکلف طبق همون شواهد ظاهری حکم بده دیگه. حالا اگر بیا طبق علم باطنی خودش حکم بده، جامعه تحمل نمی کنه، مردم دادشون در میاد، آقا همه مدارک نشون میده که این آدم ظلم کرده، تو اومدی طرف رو مجازاتش کردی، مظلوم رو مجازاتش کردی، خیلی فشار اجتماعی ایجاد میکنه. اینه که از داوودم زیر این فشار اجتماعی رب پیش خدا گفت خدایا ما رو بگیر ازمون این رو و ما هم به همین ادله و شواهد ظاهری مأمور بشیم. ولی خب توی دوره‌ای حکم به باطن میکرد، به علم خودش که از راه غیب داشت میفهمید کی ظالمه کی مظلومه، همون جوری حکم میداد. در زمان حضرت داوود شخص فقیری مدتها از خداوند رزق حلالی میطلبید. روزی گاوی در خانه او را شکست و داخل شد. او هم بر این اساس که دعایش مستجاب شده است گاو را سر برید و گوشت آن را کباب کرد و با خانوادهش خوردن. یه خوش باوری هم خیلی چیز خوبیه ها، خیلی چیز خوبی، دعا کرد مستجاب شد، ضرر هم نکرد. الان ادامه داستان رو میخونیم میبینید دیگه، این که آدم خوش باور باشه، دیر باور نباشه، خوش باور باشه، زود باور باشه، زود باور کنه. شک خیلی چیز بدیه، این که آدمی دیر به باور برسه. لذا داریم که گروه های مختلفی رو چیزهایی از بهشت محروم میکنه، علما رو همین شکشون محروم میکنه از بهشت، چون میدونی به یه عالم شما یه چیزی بگی او کلی میره سنداشو میبینه، نمیدونم کلی تشکیک میکنه، هی احتمالات مخالف میده فلانی حرف. لذا معمولا اینا توفیق عمل خیلی نصیبشون نمیشه. اما همین روایتی که تو اومدی به این عالم گفتی که مثلا روایت داریم که کسی این سوره قرآن رو بخونه خدا تو بهش فلان چیزو بهش میده، و این همه رفت شک کرد و تردید کرد و تأمل کرد و آخرش هم نرسید به یقین و عمل نکرد، یکی دیگه که یه آدم خوشباوری بود تا روایت بهش گفتی که قال الصادق علیه السلام اینجوری، یا اصلا کاری به حرفا نداشت، زود رفت اون سوره قرآن رو خون. و شما میدونید دیگه، خدای متعال به کسی که به این روایت عمل کرده، ولو بعدن هم رسیدگی کردن دیدن روایت سند نداشت، ساختگی بود روایت، خدا اجر رو به این آدم میده ها. اما احادیث منبلغ که یه وقتی بهش اشاره کردیم، که کسی بهش برسه این که مثلا فلان عمل خیر رو اگر کسی انجام بده خدا فلان پاداشو میده، اون تو روایت جعلیه، اما این رو اعتماد به خدا و اعتماد به اون امام معصومی که این روایت رو به اون منسوب کردن، این صادقانه رفت سنگ تموم گذاشت و عمل کرد، خدا میگه من بهش میدم اون اجر رو، ولی اون که این روایت روایت محکمی هم نبود. اینه که خوشباوری خوبه. ببین این آدم خوشباور به روایت جعلی عمل کرد، فایدهشو برد، اون آدم عالم مشکک نمیتونم دیرباور، روایت قطعی هم که براش میاری معمولا توفیق عمل پیدا نمیکنه و محروم میمونه. اینه که گفتم خوشباوری خوبه. این آیم دیه چند سال دعا میکرد، مثلا 7 سال دعا میکرد که خدای رزق حلالی بده ما بخوریم، باب اومد در خونه جوشی کس که همینه خدا فرستادتش دیگه، سرش برید و کباب کردن تو خونه خوردن. صاحب گاو که دنبال گاوش میگشت فهمید که آن شخص فقیر گاو را کشته و مصرف کرده است، او را نزد حضرت داوود برد، حضرت داوود هم فرمان روا بردش پیش حضرت داوود، و حضرت داوود از آن شخص فقیر علت کارش رو پرسید. پرسید چرا خب این گاوی که در خونه تو شکست و چرا ملاکی تو سرش رو بریدینش خوردی با خونه آدن؟ او هم گفت من 7 سال بود که دعا می کردم خدا رزق حلالی مرحمت کند، وقتی گاو در را شکست و داخل شد به خود گفتم دعایم مستجاب شده است، لذا آن را سر بریدم و با خانواده هم خوردیم. صدق اگه باشه در واقع درست میزنه تو خال، یعنی ردخور نداره، صورت ظاهر البته این کار مبنا نداره، خب باید میری تحقیق میکردی این گاو اومده در خون تو شکسته نکنه مال مردم باشه، از کجا که حالا اینجوری تو تعبیر کرد، ولی نیست این با صدق و صفا عمل کرد، دقیقا زد تو خال، نمو رزق حلاله بود. چرا؟ حضرت داوود به صاحب گاو فرمود از شکایتت سر به نظر کن. بابا گاو طرف و سر بریده خورده، صاحب گاو اومده میگه آقا گاو من خورده ای ندم. حضرت داوود حالا ببینید به علم غیب داره عمل میکنه دیگه، به صاحب گاو گفت آقا شکایتتو پس بگیر، از این گاو بگذر تو. صاحب گاو عصبانی شد و اعتراض کرد که این چه نحو قضاوت کردن است؟ دادش در اومد آقا بابا جو گاو من طرف خورده شما میگیر صرف نظر کن، پس چه قاضیه چه دادگاهیه، من اومدم حکم عدالت جاری بشه. حضرت داوود به او فرمود علاوه بر آن نصف داراییت رو هم به او بده. بنده خدا دید بابا گاوشو که خوردن هیچی، حضرت میگه ازش صرف نظر، میگه نصف کل ثروتت هم بده به طرف. صاحب گاو به شدت برآشفت، دادش در اومد که این چه جور قضاوتی شما داری میکنی؟ حضرت داوود فرمود تمام داراییت رو به او بده. در بین مردم در اثر این حکم سر و صدا بلند شد. این که گفتم وقتی به علم باطنی عمل میکنه مردم نمیتونه نصب کنن دیگه، مردم میگن آقا جون این گاو سند مالکیتش مال این آدم بوده و طرف رفته خورده، بعد حالا حضرت داوود داره خلاف همه موازین حقوقی داره میگه که نه تنها از این گاو باید صرف نظر کنه، باید کل ثروتش هم این بده به اون کسی که گاو اینو خورده، نمیتونن تحمل کنن، عکس العمل شروع شد، فشارهای اجتماعی. حضرت داوود وقتی که این مردم برآشفتند و اعتراض که آقا این چجور حکم کردنه، حضرت داوود همراه با مردم بر سر قبر پدر کسی که گاو را کشته بود حاضر شد. رفتن سر قبر پدر همین یارو که گاو را خورده بود و او را زنده کرد، پدر این رو زندش کرد و علت مرگش رو از او جویا شد. پرسید تو چی شد مردی؟ او گفت پدر این صاحب گاو غلام من بود، او مرا کشت و تمام داراییم را هم تصاحب کرد. غلام من، منو زد کشت، هرچی هم پول و ثروت داشتم و مرو تصرف کرد. در نتیجه روشن شد علاوه بر این که تمام دارایی صاحب گاو متعلق به آن شخص فقیر است، خود صاحب گاو و فرزندانش هم بچه های غلام پدر او هستند و متعلق به او می باشند. حکم به باطن میدونه چه جوری شد؟ صورت ظاهر بود که این زده گاوه رو طرف خورده بود، ظالم بود، گاو مردم خورده بود، صورت باطن دیدی چی بود داستان. امام زمان علیه السلام هم این گونه حکم میکند، حکم به باطن میکنه. حضرت دیگه از کسی دلیل و شاهد و مدرک و نمیدونم امثال اینا مطالبه نمیکنه، با اون علم باطنی خودش عمل میکنه. تو روایات هم متعدد داریم. از امام صادق علیه السلام روایت دیدم، حضرت فرمود لن تذهب الدنيا حتی یخرج رجل منا اهل البيت يحكم بحكم داوود و آل داوود لا يسأل الناس بينتان. فرمود دنیا تموم نمیشه، به انتها نمیرسه تا اینکه یک مردی از ما اهل بیت قیام میکنه و به حکم داوود و آل داوود حکم میکنه و از مردم بیانه و دلیل نمیخواد توی رسیدگی به شکایاتشون. باز یه روایت دیگه هم تو غیبت نعمانی دیدم که المهدی یحکم به حکم داوود ولا یرید و بینته. حضرت مهدی به حکم از داوود طبق همون سنت حکم میکنه و بینه ای نمیخواهد. انشاءالله که این ظرفیت پیدا کنی که به حکم باطن، به اون حقیقت در واقع وقتی حکم میشه پذیرا باشی. چون میدونی شرط ایمان اینه دیگه. قرآن فرمود فلا بربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلم و تسلیم. خدا قسم خورد، فرموده ای رسول ما قسم به پروردگار تو که این مردم ایمان نیاوردن مگر اینکه اختلافاتشون رو بیارن پیش تو و تو را حکم قرار بدن، یک. بعدم وقتی تو حکم دادی در درون و دل خودشون کوچکترین ناگواری در پذیرا شدن حکم نداشته باشن، با گوارایی ولو علیهشون حکم دادی تو، با گوارایی اون حکم رو پذیرا بشن و یسلم و تسلیما و تسلیم مطلق فرمان تو باشن. یعنی هم از درون به شیرینی بپذیرن و هم از بیرون تسلیم باشن و اون حکم رو اجرا کنن. خب حالا ولایت اینجوری کار میکنه، ولایت اینجوری کار میکنه. تو عالم الان خدا هم داره همین جوری کار میکنه ها. گاهی اوقات داده در میاد که آخه بابا جون من چیکار کردم، چرا این همه مردم به پر و بام میپیچن، چرا اینجوری شد، چرا ماشینا با دوز برد، چرا نمیدونم فلانی اومد نه من فلان کار کرد. داده در میاد خدا داره قصاص اجرا میکنه، خدا داره همون حکم به باطن میکنه دیگه. چی اون شعر عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت، گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز کجا کشته شود آن که تو را کشت. اینجوریه داستان. یعنی خدا داره به حکم باطن حکم میکنه تو عالم، لذا وقتی حکم خدا جاری میشه تو درون باید به گوارایی پذیرا بشه انسان. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضی، به گوارایی تحویل بگیر. حاکم خداست تو عالم، حاکم خداست. دلی رو شکستی میری اون برتر دلتو میشکنه. ظلمی کردی میری اون برتر ظلم. کما تو دین تو دان، به هر روشی عمل کنی با همون روش بده عمل میشه. خدا داره به باطن حکم میکنه. لذا تو جامعه مهدوی همین حقیقتی که همین الان خدا داره میکنه، همین ظاهر میشه در قالب محاکم جامعه ظهور. لذا از حالا باید با اون حقیقت آشنا بشیم، راه پیدا کنیم، بتونیم حکمهایی که خدا جاری میکنه در عالم، این حکمها رو به گوارایی بپذیریم و تسلیم مطلقاً باشیم در برابرش. تا اون موقع تو جامعه مهدوی هم بتونیم به اقتضای همین رفتار بکنیم، چون خدا داره به باطن حکم میکنه. حقیقت ولایت هم همین کار رو